اولویت و یک نیاز شناسایی بشه در موردش کار بشه.
من یک جمله فقط تکمیل کنم، یکی این که هر دستگاه ما حدوداً 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 200 میلیون تومان با احداثات ایستگاه ها، و البته خب باید تشکر کرد از استانداری محترم تهران، استانداری البرز، که در اطراف شهر به ما دارن زمین های رایگان تو منابع طبیعی اختصاص میدن برای این کار. مشکل سرقت و اینها هم جدیداً در یکی از ایستگاه ها باش مواجه شدیم، خب واقعا چون در یک فضایی است که زیر در واقع اشراف امنیتی شهر نیست و توی بیابون ها و کوه و کمر، بالاخره متاسفانه با این وسایل که خیلی هم گران قیمت، گاهی اوقات معادل یک مثلا چند کیلو آهن گاهی اوقات ممکنه برخورد بشه، بالاخره اینم یک چالشی است که باش مواجهیم. بیمه رو داریم دنبال میکنیم، ولی خب از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی داریم استفاده میکنیم. اینم به شما عرض کنم، فرصت عملیاتیش 8 تا 10 ثانیه است، نه 1 دقیقه و اینها، و این رو هم ما نباید توقع داشته باشیم ما به جای اطلاع بدیم اونجا کاری بکنن. هر چیزی میخواد اتفاق بیفته باید اتوماتیک اتفاق بیفته.
بله، کاملا
زمان بسیار زیغه. ما مفهوم این که ما در سازمان داریم میپردازیم به مسائل مدیریت ریسک و ساختمان ها و گودهای پرخطر و برج ها و اینا، مفهومش این نیست که سامان های هشدار از اولویت خارج شده. سامان های هشدار با قوت و قدرت داریم دنبال میکنیم، ان شاء الله که تکمیل بشه.
امیدوارم داریم همه اتفاقات حول محور در واقع شعاری که حوزه مدیریت شهری داره و اون همین که تهران شهر هوشمند اتفاق بیفته. در بستر هوشمند سازی و الکترونیک کردن فرآیندها خیلی از این سامانه ها میتونن در واقع خروج مناسب رو داشته باشن. جناب نراقی، شما حوزه تخصصیتون به هر حال حوزه امداد و نجات هست. من اشاره کردم که یکی از حوادثی که بعد از زلزله در واقع تهدید جدی محسوب میشه، سوانه‌ای هستش که در نتیجه زلزله اتفاق میفته، برای مثال آتش‌سوزی. در این مورد برامون توضیح بدی الان چه وضعیتی داریم و اینکه چه اقداماتی باید صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم عوارض ناشی از حادثه رو کم بکنیم.
اول من خدمتتون میگم امیدوارم شبکه شتاب نگاری که راه میفته سرویس اینترنت و اس ام اس کار بکنه، که این 1 میلیاردی که 44 تا میخوایم 44 میلیارد تومنمون تباه نشه. ولی خب باش میشه، یعنی ببین ما یه چرخه داریم، یعنی یه چیز توالی مجموعه ایه که بعد همش به هم وصل باشه و کار بکنه. حوادث بعد از زلزله یا بولی حوادث ثانویه که اتفاق میفته چیزی است که مطرح میشود، ولی پژوهشی براش وجود نداره، اوییدنس یا شواهدی نداریم که بگیم حتما آتش سوزی بعد از زلزله داریم. ما ببینید چیزهایی است که مطرح میشود، در افوا مطرح شده. ما به جای اینکه بپردازیم به چیزهایی که نمیدانیم، بریم بپرسیم قبلش چیکار میتونیم بکنیم که چه خسارت ها رو کمتر بکنیم.
اما خیلی جای اتفاق افتاده، حالا دو بزرگوار میتونن نظرشون رو بگن.
اتفاق افتاد، آتش سوزی اتفاق افتاد، اتفاقا با گاز کشی شهر تهران و اینکه ممکنه گاز یه جای محبوس بشه و گاز باز باشه آتش سوزی است. ولی من در مورد بحثش اون بحث سیستم های ارلی وارنینگ می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. در زلزله سیستم های ارلی وارنینگ فقط میتونن زیر ساختار رو کمک بدن، یعنی در سبب رفتاری در مردم نمیتونن بشن که مردم توصیف کنن به کاری، چون ما الان سیستم های ارلی وارنینگ که داریم خوب کار میکنن توی حوادث جویه، توی سیل، توی طوفانه که خب به موقع احسا میشه، به موقع روش حالا نمیشه،
اصلا همینطور در عرض چند ثانیه شما بودیم.
ولی امید علم به اینه که چون الان میدونیم که مثلا ما معتقدیم که حیوان های یه سری سیگنال هایی دریافت میکنن، امید علم به اینه که این سیگنال ها رو بتونه شناسایی کنه. یعنی هم موجود که مثلا نمیدونم یک حیوانی تشخیص میده که زلزله انقریب بینیدن میگن نارومه میکنن، خیلی چیزایی که هست توی افواه عمومی. در مورد همین دوتا موجی که آقای دکتر اشاره کردن، موج اس و پی، اتفاقات خوبی افتاده، یعنی الان زمان خوبی در اختیار داریم، زمان چند ثانیه‌ایه که اون اتفاق میتونه برای زیر ساختا بیفته. ولی آقای دکتر، جناب نراقی عزیز، پیامدهای حادثه مطالعات دنیا خیلی زیاده، خیلی زیاد شده.
ما تو کشورمون
ولی ما بله شهر تهران ما نمیدونیم چه اتفاقی
افتاده، در ایران بله. نمیدونیم چیزی.
بله کسی با گزی تو دنیا گاز کشی شهری نداره که ما داریم، فقط به نیدم شهر کشور دیگه داشته باشن. ما ممکن اصلا با یه چیز جدید روبرو بشیم. اسخای میکنم
من یه جمله بگم، قرار نیست که این بیاد اول زلزله رخ بده همه چیز قطع شه بعد این کار کنه که برادر اعظم آقای نراقی فرمودن. این به اولین در واقع شتاب نگاری که تو تهران مثلا برخورد میکنه، این پیامش رو ارسال میکنه و بعد این به ترتیب، یعنی بالاخره زلزله یه مسیری، مثلا زلزله که از شمال شرق فرض کنید وارد تهران بشه، اولین شتاب نگار که برخورد بکنه این سیگنال میاد، اون سامانه کار خودش رو شروع میکنه و انجام میده و بعده که اون وقت زلزله میاد و اثرات تخریبی احتمالش روی زیر ساختای مخابراتی. من اینو بگم آیه مانستاقی، من قبل از اینکه بیام تو سازمان خودم یکی از در واقع منتقدین سرسخت این موضوع بودم، ولی خب یه مقدارم با اصلاح رویکردی که کردیم، یه مقدارم با آشنایی بیشتری که من با جزئیات موضوع پیدا کردم، واقعا اونقدر هم اوضاع خراب نیست. یعنی میشه واقعا امیدوار بود که این سامانه کمک‌های خاص خودشو بکنه، ولی ما روی این سامانه نباید بزرگ نمایی کنیم. ما نباید همه وظایف سازمانمون ذیل سامانه‌های هشدار بره، گم بشه، وظایف اصلیمون هم باید انجام بده.
دقیقاً حرف منم همین بود. ببینید ما نباید بگیم همه تخم‌مرغامون رو می‌ذاریم توی سبد.
بله.
این یه سامانه است، لازم است. منتها آیا اداره گاز هم مچه؟ آیا اداره گاز زیرساخت داره؟ خاطرتون باشه سال 82 بعد از زلزله بم، سال 83 اومدن در تمام علمک‌های گاز شهر تهران رو کندن، یه سنسوری رو حالا اداره گاز یا خریده بود یا هر داستانی بود، آوردن زیر زمین چال کردن که اون دیتکت بکنه، قطع کنه، مکش کنه، بره عقب. مسئله حرف من سر اینجاست. یک، همه تخم‌مرغ ما رو نباید توی سبد بذاریم، چون واسه آموزش باید پول باشه، واسه تجهیزات باید پول باشه، واسه طرح‌های عملیاتی باید پول باشه، همه کار نباید بره یه جا. شماره دوم، ما واکنش‌های مردم رو اگه درستش بکنیم و قبل از حادثه بله. افراد آگاه بشوند، احتمالاً می‌تواند پیامدهای بعدی کمتر شه. ببین مهم‌ترین مسئله ترس و فراره. ما از زلزله 96 کرمانشاه به بعد، حالا قبلش هم مشکین دشت اطراف تهران بودش، ما بیشترین مصدومامون کسایی که داره فرار میکنن. همین قطاری که هفته گذشته به هم برخورد کرد، 5 نفر مصدوم اولیه برخورد داشتیم، 18 نفر مصدوم در فرار داشتیم، حالا فرار یا تخلیه اون قطارها. اگر رفتارها رو درست بکنی میتونی بگی اون ساید افکت ها و پیامدها رو هم میشه کاهش داد، ولی یک پژوهش در ایران در مورد احتمالات بعدی نداریم. در مورد تهران که اصلا تا حالا کار نشده، فقط مردم میترسن از این داستان ها. همه جای دنیا هم دارن میگن آقا بریم به سمت سیستم برق. خب همه دنیا هم داره این کار میکنه که بتونه کنترل کنه، ولی چرا نمیشود؟ یه سری اتفاقات باید رفت از اون متولیانش پرسید در دستگاه مربوطه.
بذاریم پس نظر جناب نصیری رو بپرسیم. جناب نصیری، چقدر قائل به این هستین که پژوهش هایی که در حوزه حالا مدیریت شهری صورت گرفته، یا اصلا اولویت شما چقدر هست که کارها رو بر مبنای پژوهش های جدید انجام بدین؟ چون ما میتونیم استناد بکنیم به خیلی از اقدامات در گذشته صورت گرفته، اما شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیایی، امکانات و تجهیزات کاملا در طی این سالا تغییر کرده.
من یه اجازه میخوام قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم یه توضیح کوتاه بدم. ببینید خانم، من در مورد رفتار مردم، ما هنوز همین یه جمله رو نتونستیم به مردم یاد بدیم. یعنی نوع آموزش های ما رسایی نارسایی به نظر من داشت. هممون رو میگم، من منظورم دستگاه خاصی نیست واقعا، چون در آموزش چندین دستگاه درگیرن که آقا وقتی زلزله میاد اون لحظه نباید فرار کرد، اون لحظه فقط باید پناه گرفت. این یک کلمه رو اگه یاد بدیم، ما بسیاری از زلزله ها رو داشتیم، ما همش نگران زلزله هفتیم، زلزله پنج میاد و ما بدون اینکه سازه اصلا ترک بخوره کشته داریم میدیم، مصدوم میدیم، دست پا شکسته داریم میدیم، که مردم باید بدانن لحظه زلزله داره ساختمون تکون میخوره و اینها پرت میشن به اینور اونور و حتما نمیتونن سالم خودشون رو نجات بدن. این یک نکته. در مورد بعضی پژوهش ها من اینو عرض کنم خدمتتون که ما مواجهیم با انباشتی از انواع اقسام پژوهش های مختلفی که در سنوات مختلف از سالهای قدیمی و سالهای یه ذره جدیدتر و خیلی جدید
شروع کردم به پژوهش های کاربردی.
ببینید ما اول از همه باید بفهمیم که کل پازلمون چیه، این پژوهش قرار کدوم قسمت از این پازل ما رو تکمیل کنه. من الان مواجه شدم متاسفانه در سازمان خودمون و جای دیگه که هرچی میریم جلوتر، ارتباط بین این همه پژوهش و این همه سند بالادستی و خلاصه زیر مجموعه مشخص نیست که این کجای اصل بازیه. من دارم کاری که میکنم با کمک همکارانم این و با کمک سازمانهایی که دارن با ما همکاری میکنن، خود همین عزیزانی هم که امروز خدمتشون هستیم، ما هم جلساتی خدمتشون توی این مدت کوتاهی که من اومدم داشتیم، هم شاگردی کردیم، داریم تلاش میکنیم که اون کل رو تعریف کنیم و ببینیم این اجزایی که الان موجوده کدوماش دارن پازل ما رو تکمیل میکنن، کجا نقص داریم. بعضی از پژوهش های قبلی درسته که شاید مثلا چند سال قبلن ولی همچنان به روزه. بعضی از پژوهش ها اصلا وجود نداره، جاش خالیه.
یعنی میفرمایید میزان پژوهش های قابل استناد کفایت میکنه؟ یعنی شما دستتون خالی نیست؟
من الان نه هنوز خالی که نیست مطمئنا. ما یه جاهای زیادی هم پژوهش کردیم، یه جاهای اصلا مثال من عرض کنم خدمت شما، ما سازمان پیشگیری مدیریت بحران خودمون که بنده حالا مسئولیتشو دارم، خب چرخه مدیریت بحران 4 مرحله داره. اصلا مرحله بازیابی تو سازمان ما هیچی نیست، نه معاونت داره، نه اداره داره، نه کارشناس داره، نه پژوهش داره. اصلا کسی، یعنی هیچ ردپایی از حوزه بازیابی، بازتوانی، بازسازی نمیبینیم، هیچ ردپایی از حوزه بیمه نمیبینیم. خانم ما چرا نباید یک بیمه تحت عنوان بیمه در واقع تضمین کیفیت ساختمان رو در کشور دنبال کنیم؟ خب این یک موضوعیه، بالاخره خسارت همش هم جانی نیست، بخشش هم مالیه. یه نکته من میخوام بگم، حالا همون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم چقدر استفاده کردیم، یه مثال عینیشو بذارم که به درد مردم عزیز و شهروندان شریفی که شنونده و بیننده برنامه ما هستن یه چیز کاربردی گیرشون بیاد. ما سه تا مفهوم داریم، یه نوسازی داریم که حالا ساختمون رو باید بکوبن بسازن، ساختمان‌های فرسوده، من بعضی ساختمان‌های حکومتی، بیمارستان‌ها می‌بینیم که 50% بیمارستان‌های این شهر عمر بالای 50 سال دارن و خودشون اولین جایی هستن که ممکنه آسیب ببینن. یه بحث مقاوم سازی داریم، بسیار گرونه و خیلی از مردم عملاً امکانش رو با این شرایط اقتصادی ندارن. ما یه فرمولی رو سال‌های پیش بچه‌های ما با همین پژوهش همین یک دو سال اخیر بهش رسیدن، جزء قوانین آوردنش مردم خبر ندارن، تحت عنوان بهسازی لرزه‌ای نسبی یا بهسازی نسبی لرزه‌ای. این بهسازی نسبی 1/10 بین 10 تا 15% مقاوم سازی هزینه میبره، با یه اضافه کردن یه سری ستون‌ها، یه سری بادبندها توی کف و سقف و دیوارها و اینها با کمترین تغییرات. این باعث میشه که ممکنه اگر زلزله بیاد ساختمان آسیب ببیند، قطعا مثل مقاوم سازی یا مثل نوسازی نیست، ولی با یه هزینه بسیار ارزان‌تر این بهسازی نسبی لرزه‌ای باعث میشه که جان انسان‌ها حفظ بشه. ما چه تسهیلاتی دادیم؟ ما در سازمان پیشگیری مدیریت بحران تقبل کردیم که پروانه رایگان بده شهرداری به کسایی که درخواست کنن، طرح رایگانش رو خودمون براشون طراحی کنیم، نمیخواد مهندس پول بدن، خود ما طراحی رایگان انجام میدیم، نظارت بر این طراحی هم رایگان انجام شهرداری تهران و مشخصا سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران تقبل میکنه که این کارو انجام بده. مردم با چیکار کنن؟ هزینه‌اش چقده؟ هزینه‌اش متری حدوداً برآورد تخمینی ما 1.5 میلیون تومان در میاد. مردم با چیکار کنن؟ مردم اگه متقاضی بودن به شهرداری ناحیه‌ای که در زندگی میکنن مراجعه کنن، درخواست بهسازی نسبی لرزه‌ای بدن، این پروانه رو مراحلش رو انجام بدن، ما این سرویس ها رو بهشون میدیم. این یکی از اون پژوهش های کاربردی است که اتفاقا دانشگاه شریف و خیلی از نخبگان و دانشمندان انجام دادن، تست شده، امتحان خودش رو جواب داده و میتونه جان مردم رو به میزان زیادی حفظ کنه.
جناب دکتر نصیری، یعنی از همین الان شنونده ها بیننده های ما هر کدوم که تصمیم داشتن بهسازی نسبی لرزه‌ای بکنن و از تسهیلات شهرداری به طور خاص سازمان مدیریت بحران استفاده بکنن، به شهرداری ناحیه مراجعه بکنن، در کل شهر تهران منطقه سوزگان این قابل اجرا،
پروانه هایی که اونجا هست، یکی از پروانه هایی که میتونن درخواست کنن پروانه بهسازی نسبی لرزه‌ای. این یکی از اون پژوهش هایی است که کاربردی هم هست و واقعا جان مردم رو حفظ میکنه. ممکنه اون ساختمان در اون زلزله بزرگ آسیب ببینه، ولی ما حدس میزنیم که تا میزان بسیار زیادی
از تلفات جانی کاسته میشه. آره
بسیار بسیار زیاد از خطرات جانی کم میکنه.
خیلی خب، جناب شریف شما برام بفهمید، به حوزه تخصصی شما که بحث آموزش و پژوهش هست، شما در جمعیت هلال احمر چقدر پژوهشاتون پژوهش‌های کاربردی و بروزی هست و حمایت کردین از پژوهش‌های تازه، نیاز سنجی کردین و به سمت کاربردی کردن پژوهش‌ها رفتین؟
بله، من اول یه نکته عرض می‌کنم خدمت شما، نکن دانش به خصوص دانش تجربه مسئله محوری. ما خیلی تو مسئله همون احسان نشده، یعنی وقتی که مسئله احسان نشده چطور میخوایم توش تحقیق انجام بدیم؟ در مورد زلزله های نکته خدمت شما عرض کنم، در مورد زلزله های بزرگ دنیا مطالعات بسیار زیاده، زلزله مکزیک، زلزله های ایتالیا، زلزله های ژاپن، زلزله از ازمیر ترکیه، زلزله الجزایر، زلزله ارمنستان، اینا مطالعات فراوان در خصوص شرایط مختلفش، تعداد کشته‌ها، تعداد مجروح‌ها، علت کشته شدن‌ها، علت مجروحیت‌ها، وضعیت ساختمان‌ها، همه اینا مطالعه شده. اینکه این مطالعه چقدر به درد ما بخوره، قطعاً به درد ما بخوره، ولی اینکه بتونه کامل مسئله ما رو حل کنه، نه. ما شرایط فرهنگی، اجتماعی، زیستیمون متفاوت با بقیه این کشورها، ما نیاز داریم به مطالعات خاص خودمون. خدمت شما در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر نصیری عرض کنم که یک مورد ما توصیه به فرار داریم. توصیه به فرار داریم و در زلزله در ساختمان یک طبقه، در جایی که محیط بازه و امکان فرار هست، یعنی به محض که شما اصلا میبینی ساختمان داره چفت و بستش از هم جدا میشه، میتونی فرار کنی.
ولی 5% تهران
این اینجوری نیست. بله بله، ولی در
یعنی که ساختمان مجاور،
ساختمان طبقه همکف و محیط روبرو باز، محیط
در مجاورت فضای باز که حالا در تهران
بود، در روستا هست. بله،
مناسب تهران است.
بله بله، بله. در زلزله فریمان ما یه پژوهش خودمون انجام دادیم، دقیقاً یه تعدادی که فرار کردن موفق، ما اینو گزارش کردیم، حتی گزارش هم چاپ شد، برونه گزارش چاپ کرد، مقالش چاپ کرد، مقاله زلزله سفید سنگ. در خصوص پژوهشان کن، هلال احمر سازمان پژوهشگر نیست، سازمان پژوهشی نیست، اعتباری هم در خصوص پژوهش ها به هلال احمر
مونن ردیف داره.
الان عرض میکنم یک ردیفی هست در سازمان ها که 1% بودجه جاری منهای فصل 1 و فصل 6 که یه عددی مثلا جزئی میشه، صرف پژوهش‌های کاربردی بشه. این در جمعیت صرف اموری که مربوط به خودشون جمعیت هلال احمر فقط آموزش همگانه نیست، آموزش تیم‌های تخصصیش هم هست، تجهیزات به روزش هم هست، روزنامه‌سازی نام هست، خدمات بشر دوستانش هم هست. این در این زمینه اعتبار بسیار ناچیزی بوده، پژوهش‌های انجام شده، امسال روی کرده که الان هست، روی کرده که ما داریم و اعلام کردیم به همکارانمون و اعلام عمومی هم کردیم به پژوهش‌هایی که کاملا کاربردی باشه، چون ما واقعا سازمان نیستیم که روی مرز دانش بخوایم کار کنیم، مرز دانش مال دانشگاه هست، مال مراکز
آموزش. پژوهش‌های کاربردی حمایت می‌کنیم،
حمایت می‌کنیم کامل.
ما هم همینطورا
درود بر شما،
ما هم حمایت می‌کنیم. البته شهرداری تهران
مرکز مطالعات کردین، چون گفتین که
اولویت های پژوهش ما متشکل
که مسئله محور باشه پژوهش ها، این در واقع باید به موقع اطلاع رسانی بشه، اعلام فراخوان بشه مرکز دانشگاهی، مرکز تحقیقاتی و کاملا مسئله محور افرادی که علاقه مند هستن.
میخوام من یه جمله کوتاه بگم، ما در دستگاه اجرایی وظیفه حرکت برای لبه های دانش را نداریم، این کار با دانشگاه است. ما باید پژوهش های کاربردی انجام بدیم. شهرداری تهران و شورای شهر تهران مشترکاً یه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری دارن که همه پژوهش از اون طریق باید اتفاق بیفته. همین الان پژوهش‌های خوبی رو در حوزه بحران انجام دادن که روی سایت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران هست، رایگان میتونن دوستان برن دانلود کنن و خود من نمیدونستم اینو قبل از اینکه بیام توی شهر داریم.
درود بر شما. به هر حال باید سیاست‌های تشویقی که پژوهشگران رو هم سوق بده به این سمت که به هر حال مسئله بفهمن، مسئله نگاه بکنن و بیان در این حوزه زمان بگذارن، مطالعه بکنن و یافته‌های پژوهششون رو در اختیار سازمان‌های مثل لاله و مجموعه شهرداری قرار بدن وجود داشته باشه. جناب نرق بزرگوار، شما برام بفرمایید که ما پیامک‌های فروری هم داشتیم بین بیننده‌ها و شنونده‌ها که الان بافت فرسوده‌ای که داره نوسازی میشه و خب روی کرده حوزه مدیریت شهری هم نوسازی بافت‌های فرسوده هست، خیلی از استانداردها درش رعایت نمیشه. یعنی ممکنه شاید به لحاظ ظاهری نوسازی رو شما ببینین در سیمای شهر، اما در عمل به لحاظ ایمنی، استانداردهای ایمنی که پیشگیری بکنه از وقوع بحران، این استانداردها رعایت نمیشه و خب ناظرین هم تایید میکنن همین اتفاق.
ببینید من چون صلاحیت و تخصص و سوادشو در این سوال ندارم، نمیتونم جواب بدم، چون یه مهندس من مثلا در پژوهش میخوام این نکته رو بگم. ببینید ما چند تا مشکل داریم سرکار خانم، حالا آقای دکتر هم شریفی صدر میدونن، هم آقای دکتر نصیری. یکی این که ما روند پژوهش هامون از کاردانی تا فوق دکترا یا دکترا مشخص نیست تو دانشگاه ها. استاد سلیقش میلش به یه چیزی هستش، دانشجو رو میفرسته اون سمتی، حالا اون تحقیق به درد بخوره به درد نخوره معلوم نیست واسه مملکت، منتها امکان داره اون آقای استاد یا خانم استاد اون تحقیقو برداره بره پروژه بگیره از سازمان.
اینو که میفهمین چه مرقی، حالا مشکل ما در حوزه آموزش هست، آموزش عالی باید بیاد پاسخ بده. به قول دوستان قرار نیستش که دستگاه خدماتی و امدادی مثل هلال احمر و شهرداری تو لبه دانش شرکت بکنن، اگرچه که مرکز پژوهشی دارن.
لبه دانش اصلا یه چیز دیگه است، ببخشید ما الان مینیممون رو نداریم در خیلی از موضوعات. دقیقاً نهادی به نام وزارت علوم وجود داره که متولی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره که متولی تو این زمینه و اونها باید بیان کمک بکنن، نباید پخش باشه. ما الان کلی پایان نامه داریم، بچهای کارشناسی ارشد یا دکترا کار کردن، داره تو کتابخونه خاک میخوره. خب اینها باید بیاد کاربردی بشه. منتها برمیگرده به اون رابطه‌ای که بین اساتید و بخش سازمان‌های حکومتی و دولتی وجود داره. مسئله بعدی دومی که میخوام بگم داستان در مورد همون پژوهش اینه که عدم انتشار. میتونه نصیری قشنگ گفتن مرکز مطالعات بعضی از کارهاشون به انتشار میذاره، ولی در خیلی از دستگاه‌ها می‌بینی یه پژوهش انجام میشه میره تو کتابخونه، حالا به سه چهار دلیل، یکی که اصلا الکی بوده، می‌خواستن یه پول رو به کسی بدن گفتن برو پژوهش بکن.
بخشش اینه که ما فرآیند الکترونیکو نداریم که بتونیم منتشر بکنیم. بخشش اینه که خب سازمان یه
سری نمی‌خوان دیگه، خیلی از داستان‌ها محدودیت انتشار داره که حتی بچه‌هایی که می‌خوان تحقیق بکنن به اینها دسترسی ندارن و موازی کاری میشه. طرف میره پژوهشو انجام میده، تحقیق دان پایان نامه‌شو انجام میده، میرسه آخرش به همون چیزی که نفر قبلی چند سال قبل بهش رسیده.
خب یه بخشش هم که خب ما حقوق معنوی رو اونقدر که باید در نظر نمیگیریم.
این قضیه کپی رایت
هم به حال مسئله محدودیت وجود داره برای پژوهشگری که زمان گذاشته و
داستانی که هستش. من تا چون سوال نوسازی و عمران بود در حوزه تخصص سواد من نیست، نمیتونم جواب بدم.
سپاسگزارم از بدین که سوالم رو از دو بزرگوار بپرسم که خب سوال بیننده ها و شنونده های ما هم هست، این که در نوسازی بافت فرسوده چقدر داره به بحث ایمنی واقعی و مسئله ای که بتونه مطابق با استانداردها باشه توجه میشه، روی کرده به ویژه حالا مدیریت شهری سازمان بحران در این مسئله چگونه است؟ چون شما در فرمایشاتتون اشاره کردین که ما خیلی جدی داریم بحث حداقل ایجاد ساخت و سازهای جدید رو درش نظارت میکنیم.
نه من عرض نکردم که داریم نظارت کنیم، من عرض کردم که این رو توی سیاست همون قرار دادیم، چون نظارت کردن باید یه مسیری طی بشه تا به اون نقطه برسیم. ما رویکرد سازمان خودمون رو داریم تغییر میدیم، از اینکه بیشتر وایسیم تا زلزله بیاد بعد یه اقداماتی آماده باشیم در برابر اون زلزله، به رویکرد مدیریت ریسک و پیشگیری.
یعنی بالاخره به اسم سازمان داریم برمیگردیم. آره. اسم سازمان، سازمان آره. پیشگیری و مدیریت.
البته میدونید که پیشگیری فاز اول مدیریت، یعنی تو دل مدیریت هست، ولی اون کسی که به درستی آمده این کلمه پیشگیری رو آورده بیرون از مدیریت، خواسته اینو هایلایت کنه، خواسته اینو پررنگ کنه. ما در واقع داریم به اون وظیفه ذاتیمون تلاش میکنیم که برگردیم. خب با ادعوده اندک و با مقاومت های بالاخره بدن کارشناسیمون هم گاهی اوقات مواجه هستیم، ولی این مسیر رو شروع کردیم. ما همین فردا با نظام مهندسی جلسه داریم که دوستان زحمت کشیدن دعوت کردن، همین چند روز گذشته همون روزی که حادثه قطار مترو اتفاق افتاد با دوستان آتش نشانی و اعضای شورای شهر هم الحمدلله دارن در واقع حمایت میکنن، این مسیر رو شروع کردیم. آقای رئیس جمهور در جلسه که ما خدمتشون با مدیران شهری رسیدیم اصلا مشخصا بر اسم نظام مهندسی تاکید کردن و ما بالاخره باید این تعارفات رو بذاریم کنار. اولا با فساد هر جایی که هست، چه در این سازمان‌های دولتی، در صدور پروانه‌ها و در نمی‌دونم خود مجوزها و همینطور با فساد در نظارت، در حین نظارت‌ها و امضاهای طلایی، اینها رو باید الحمدلله شهرداری کارهای خوبی شروع کرده، نظام مهندسی می‌خوایم خدمتشون برسیم، حرفاشون رو بشنویم. یه نکته‌ای که هست خانم، ما یک مشکلی که داریم ساختمان‌های موجوده، غیر از ساخت و سازهای جدید، ساختمان‌های موجود ما ضعف قوانین داریم. یکی از پر ارجاع‌ترین قوانینی که معمولاً ما بهش ارجاع میشیم تو این بحثا قانون بندهای 14 و 20 ماده 55 قانون شهرداری است. قانون شهرداری ها خودش سال 65 سال پیش حدود 1335 اینا فکر میکنم نوشته شده و این قانون مال اون موقع است. ما الان قوانینی که داریم به شهرداری به عنوان ضابط قضایی، پرسنل عزیز ما در آتش نشانی این اجازه رو نمیده که ما نباید یقه آتش نشانی رو بگیریم که تو چرا در مورد پلاسکو فقط اخطار کردی. خب اجازه قانونی نداره. این اگر وارد حریم ملک بشه میتونه طرف اون مالک بره در قوه قضایی طرح شکایت کنه. قوانین ما باید یک مقدار در حوزه ایمنی ساختمان به روز رسانی و جدیتر بشن، دست رو بازتر بگذارن و الحمدلله قوه قضاییه هم خب همراهی خوبی داریم تو این قصه داره، ولی خب چون قوانین حمایت کافی رو ندارن ما مشکل داریم. ما الان بیش از 1000 برج نیازمند ایمن سازی داریم. حدود 171 از این برج ها تو حریم های گسل مناطق 1 و 22 بسیار پرخطر هستن. ما تقریبا 5% بافت شهر تهران بافت فرسوده است. بافت فرسوده مطلعی 3 مؤلفه داره، یا ریزدانگی خیلی بافت ساختمانه کوچولو کوچولو، یا معابر زیر 6 متر، یا خود اون سازه ساختمون سازه ناایمن
که عمدتاً متاسفانه تراکم جمعیت ما هم در بافت فرسوده هم
بله متاسفانه در مناطق 11 12 اینها ما یک جاهایی مثل بازار تهران رو داریم. ما بازار گل دقیقاً 2-3 هفته قبل از اینکه حادثه رخ بده ما تیم‌های سگانه‌ای رو فرستادیم، هم تیم بحران هم تیم پدافند هم تیم اچ اس ای رفتن گزارش‌های مفصلی رو ما اعلام کردیم به بعضی از نهادهای زیربطی که در واقع بازدید میدانی خود من تو این مدت کوتاه داشتم قبل از حادثه. ولی خب یک می‌بینی پیچیدگی داره اصلا معلومه
کلا که در فصل نظامستان متأسفانه ما هر روز خبرهای ناگوار این چنین
ببینید میشه. الان من دارم به شما عرض می‌کنم بازار تهران شوخی بردار نیست. بازار تهران هم موضوع سازه داره، هم موضوع غیر سازه داره و سیمکشی ها و مسائل دیگه، هم راهی برای امداد رسانی وجود نداره به راحتی، دستگاه آتش نشانی اینها باید بالاخره یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشن. ما تعداد بسیار زیادی از ساختمان های عمومی و دولتی و اینها که قرار خودشون سرویس بدن به مردم در یا در حریم گسل ها بافت نایمن یا اصلا خود ساختمان بسیار قدیمی و فرسود است. 50% بیمارستان های تهران وقتی نایمنان هیچی، همه بیمارستان های تهران رو بخوایم نگاه کنیم مناطق 2, 3, و 6 شهرداری ترافیک و تراکم بیمارستان ها رو داریم. یه منطقه مثل منطقه 19 یه دونه بیمارستان هم نداریم. با در نظر گرفتن این نکته خانم که بعضی از مناطق شهرداری از استان هایی از کشور پر جمعیت ترن، نمیشه که یک استان بیمارستان نداشته باشه. من اینم اضافه کنم و دیگه اعظم در این مرحله خاتمه بدم. ما یک حرکتی رو دیروز با هلال اورژانس و آتش نشانی مشترکاً شروع کردیم، رفتیم بوستان ولایت، حالا چه بوستان ولایت چه مکان دیگری، یه سری مکان‌ها رو می‌خوایم توی شهر تهران با حمایت شهردار محترم تهران که واقعاً پایه‌کار موضوع بحران آمدن داریم شناسایی می‌کنیم. اینجاها اگر بتوانیم بیمارستان بسازیم، یک سوله‌های ذخایر راهبردی هلال احمر همونجا، دپویی از خودروهای امدادی آتش نشانی، اگه بتونیم اتصال مترو رو داشته باشیم، پد بالگرد باشه، یک پکیج ها و مجموعه های امدادی رو داریم درست کنیم که انشالله اگر اتفاقی که نیفته بگید، ولی اگه خدای نکرده اتفاق افتاد انشالله آماده باشیم
انشالله. ولی انتظار جدی ما جناب آقای نصیری از شما و همکارانتون در رابطه با مسائل و هشدارهایی که پیرامون ناایمن بودن عمده شهر تهران مطرح کردین پیگیری جدی هست، مش به مشارکت گرفتن اعضای محترم شورای اسلامی شهر هست و اطلاع رسانی به موقع. گاهی اوقات همین هشدارها، مصاحبه ها و گفتن ها ایده رو به خودشون میاره که واقعا باید چرا اندیشی کرد و صرف گفتن مشکل ها مسئله شهر تهران رو برطرف نمی کنه.
دیشب ما در شورای معاونین شهرداری بودیم، یک دقیقه وقت داشتیم که مثلا اگه خبری هست بگیم. من راجع به ناایمنی بعضی ساختمان‌های مهم شهرداری گفتم، واقعا 20 دقیقه از جلسه رو خود آقای دکتر زاکانی و آقای معاون.
حالا امیدواریم که عملیاتم باشه دیگه، چون محل مدیریت بحران باید خودش ایمن باشه. آقای دکتر شریفی، آقای نرقب، صحبت پایانیتون بفرمایید.
خدمت شما عرض می‌کنم در مورد این سوالی که مطرح شد. نکن من بعضی وقت تا وقتی بحث مسئله مطرح میشه بودات بحران، یادمون چیزی میافتم، حالا به صورت تلاش طنز باشد، که یه جایی یک تاش سری غریقا رو نجات میداد، یه غریق میومد یه نجات میداد، تیم غریق درست کرده بود، امکاناتی آورده بود، یه آدم عاقل اومد گفت آقا اصلا چرا این کارو میکنید، بالاتر یه آدم دیوونه ای داره ملت میزنه تو آب، برین جلو اونو بگیرید. یعنی واقعا به از این اقدامات من اینجوری میگم، تهران بحث انتقال پایتخت مطرح شد، یه شهر بسیار آسیب‌پذیر، بسیار بسیار، خب چرا این پیگیری نشد، چرا کنار گذاشته شد؟ من الان عرض کنم خدمت شما، شهرداری تهران نمیدونم دقیقه، ولی شهرداری های مناطق، شهرداری که توی بقیه کشور یک کمیسیون ماده 100 دارن، تخلف میبرن اونجا و جریمه میکنن. یعنی من اگه ساختمان ناایمن ساخته باشم با پرداخت پول حل میشه مثلا و ساختمان میفروشن به شما، شما نمیدونید ساختمان ناایمنی بوده، اصلا ساختمان باید خراب بشه، یعنی اون با یک سری روی کردمون باید عوض بشه، وگرنه با تقویت هم تیم امداد و نجات و آموزش همه کنی مشکل حل نمیشه که، یعنی سر مشکلات تو آبا باید سرچشمه ببندی.
اصلا همینطوره، مسئله ایمن سازی شهر تهران و پیش بینی بحران هایی که میتونه در نتیجه در واقع عدم برنامه‌ریزی اتفاق بیفته یک مسئله کاملا چند بعدی هست، در بحث فرهنگ سازی، در بحث آمادگی خود سازمان های بحرانی امداد رسانی و مدیریت و همینطور تجهیزات، بحث مفصل هست، شاید فقط در یک ساعت برنامه ما نمی گنجه. جناب نراقی بفرمایید که توصیه‌تون به بیننده ها و شنونده های ما چیه اگر زلزله اتفاق افتاد؟
من توصیه‌ام به صدا و سیماست که همه کار رو فقط یک روز نبینه، همیشه سالگرد زلزله بم میان میگن شبکه بحران بعد را بیفته، چه صداییش تصویریش. لطفاً در سیاست گذاری هاتون برای ارتباط با مردم یه سازوکاری تعریف کنید. توصیه دومم به مردم اینه که خودتون به فکر خودتون باشین، چون با چیزی که میبینیم و چیزی که میشنویم، داستان امید ما به خدا باید باشه فقط داستانش، و کلن امیدوارم که همه حال خوبی داشته باشه.
اشاره کنم خانم سبس. سرکار خانم، مدیریت دولتی مدیریت بحران جواب نمیدید، روی کردن خیلی جا دنیا رفتند و به نتیجه رسیدند روی کرد جامعه محور در مدیریت
بحران. بله، بهره گیری از تشکل‌ها و سازمان‌های
بله. این که اگر ما خودمون دولتی حساب میشیم به یک شکلی، اینکه همه مدت ما در دولت ببینیم واقعا به نتیجه نمی‌رسیم.
نقش اثرگذار مردم به ویژه گروه‌ها و نهادهای مدنی در این مسئله پوشیده نیست. ممنون، سپاسگزاریم از هر سه بزرگواری که قبول زحمت کردن به برنامه ما اومدن. ما البته در طول سال هم فراوان راجع به موضوعات مسائل اجتماعی به ویژه بحران‌ها گفتگو کردیم، باز هم دعوت خواهیم کرد از کارشناسان عزیز. ما امیدواریم که این بار که میزبانشون باشیم از طرح‌ها و برنامه‌هایی که وعده‌اش رو کردن به صورت عملیاتی هم با شما صحبت بکنن. برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامت دارم. ممنون که امروز هم شنونده و بیننده گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو بودین. در پناه خدا.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان، ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.